إن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر. الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما بخیر باشه. انشالله که طاعات و عبادات یکایک شما خوبان مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه و در حق ما هم دعای خیر کرده بود. در روزهای خوش ماه شعبان هستیم و اعیاد خجسته شعبانیه و در آستانه میلاد خیر و برکت امام زمان قائم آل محمد مهدی فاطمه و دهه مهدویت. امروز 28 فردیماه 11 شعبان، هفتمین روز از دهه مهدویت با عنوان مهدویت جوان، جوانمردی و مروت انقلابی نامگذاری شده. همکاران خوب من آماده میشن تا گفتگوی فرهنگی امشب رو تقدیمتون بکنن با موضوع سبک زندگی مهدوی و جوانان و مهدویت.
تو چقدر جلوی تهیه کننده ها انعطاف داری؟
ای کار خودم باشه
همه یه پایین رو که صحبت رو گریم دوست دارم دیده بشم
اوجه یعنی به نظر من فرزانگی یک انسانی که به بیارش میده
سهراب در شعر سبک و زبان خاص خودش رو داره چشمها را باید شد جور دیگر باید
دیگر
گفتگوی فرهنگی
ای قصه بهشت ز کویت حکایتی شرح جمال حور ز رویت روایتی انفاس عیسی از لب لعلت لطیفه‌ای و به خزر ز نوش لبانت کنایتی کی عطرسای مجلس روحانیان شدی گل را اگر نبوی تو کردی رعایتی در آرزوی خاک در یار سوختیم یادآور صبا که نکردی حمایتی دانی مراد حافظ از این درد و غصه چیست از تو کرشمه‌ای و ز خسرو عنایتی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه گفتگوی فرهنگی، برنامه‌ای که از رادیو گفتگو تقدیمتون میشه. این ایام و اعیاد رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. موضوع برنامه ما سبک زندگی مهدوی، جوانان و مهدویت هست. پس خلقت رسیدن به مقام بندگی است. قرآن می‌فرماید ما خلقت الانس الا لیعبدون. برای رسیدن به بندگی خداوند تبارک و تعالی تمام امکانات رو در اختیار انسان قرار داده و فرموده سخرکم ما فی السماوات و ما فی الارض، و حتی کسانی رو شایسته بهره‌وری از نعمت‌های ما و زمین معرفی می‌کنه که به مقام عبداللهی نائل شده باشند. و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. امام عصر عجل الله تعالی جواد شریف نه تنها عبد صالح خداونده که به عنوان ابا صالح یعنی پدر شایستگان و صالحان معرفی میشن. رسیدن به جامعه ایدئال و الهی و بهره‌گیری کامل از نعمت‌های دنیوی در گروه رسیدن به این مقامه. بنابراین خانواده به عنوان اولین و مؤثرترین کانون اجتماعی وظیفه انسانسازی و مصلح پروری رو بر عهده داره. خانه و خانواده هسته مرکزی اجتماع رو تشکیل میدن و مهمترین پایگاه تربیت و انسانسازی به شمار میره. بر این اساس اسلام بر تشکیل خانواده بسیار تأکید داره. محبوب ترین بنا نزد خداوند بنای خانواده است. در واقع مقدمه رسیدن به جامعه آرمانی مهدوی در اسلام ایجاد خانواده است که بر اساس معیارها و ارزشهای اسلامی تشکیل شده. چنین خانواده‌ای توانایی ایجاد نسل صالح و منتظر رو خواهد داشت. عزیزان شنونده، همچنان شنونده گفتگوی فرهنگی هستید از رادیو گفتگو. در استودیو رادیو گفتگو در خدمت مهمانان عزیز برنامه هستیم. جناب آقای دکتر جواد اسحاقیان دورچه، استاد دانشگاه، جناب استاد محمد رضا زنگنه، مدیر مؤسسه تبلیغ و انفاق امام زمان، حجت الاسلام مسلمی علی گودرزی، استاد حوزه و دانشگاه. عرض سلام خدمت شما جناب آقای دکتر اسحاقیان و سپاسگزارم از حضورتون. ایام رو خدمت شما تبریک عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همه شما بزرگواران، مهمانان عزیز و شنوندگان محترم، و تبریک این ایام عیاد شبانی.
سپاسگزارم جناب استاد زنگنه، خدمت شما هم سلام عرض میکنم، تشکر میکنم از حضورتون و اعیاد شعبانی رو خدمت شما هم تبریک
خواهش میکنم. من هم خدمت حضرت عالی، دوستان دستنگ در کار و همه عزیزان شنونده این ایام رو تبریک عرض میکنم.
حاجی آقای بودرزی، شما هم خوش آمدید، سلام عرض میکنم و تحیات و تهنیت ایام.
سلام علیکم خدمت شما جناب طباطبایی، شنوندگان ارجمند برنامه و میهمانان محترم حاضر در استودیو، عرضه ادب و ارادت دارم و تبریک عرض میکنم ایام رو، به ویژه روز میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام رو و روز جوان رو خدمت جوانان عزیز دمت شما هست.
سپاسگزارم. ما در برنامه امروز همونطور که عرض کردم سبک زندگی مهدوی، جوانان و مهدویت رو مورد بحث قرار میدیم. قاعدتا یکی از ویژگی‌های منتظر واقعی این هست که پیوسته در صدد شناخت و معرفی الگوی مناسب برای خودش و خانواده خودش هست. با مطالعه در سیره ذوات مقدسه علیهم السلام، معیار بدی و اجتماعی مخصوصا تشکیل خانواده ایدئال که دینی و ولایی باشه، در این اصل به زندگی مهدوی معروف شده و زندگی مهدوی بر پایه 4 محور، همونطور که مستحضرید، استوار هست: عقیده محور، تکلیف محور، دین محور و عزت محور. ما می‌خوایم در این برنامه از بعد سبک زندگی مهدوی، مهدویات رو مورد بررسی قرار بدیم. در ابتدای برنامه خدمت شما باشیم جناب آقای دکتر اسحاقیان و مقدمه شما رو در این زمینه بشنویم.
یکی از نکات مهم که در کل سبک زندگی اسلامی و از جمله سبک زندگی مهدوی اهمیت داره این هست که برای شکل‌گیری خانواده و تربیت فرزندان، انتخاب‌ها، مواقعی که انسان در دوره‌های انتخاب قرار می‌گیره، خیلی مورد توجه هست. ما مثلا نگاه می‌کنیم در بعضی از ادیه مهدوی نام مادر امام زمان یا جده امام زمان از خدیجه ذکر میشه، یبن خدیجه الغرا یا یبن سادت المقربین. از این دست مستندات ما زیاد داریم که نشان میده سوای بحث معصوم بودن و امامت حضرت بقیت الله الاعظم، فضا و کانون خانواده هم در گیری تربیتی که بتواند حکومت جهانی رو از اون به دست بیاریم، این یک نکته مهم میده، باید واقعا مورد توجه قرار بگیره. طبیعتا حضرت بقیت الله الاعظم در خانواده اهل بیت علیهم السلام پرورش پیدا کردن، همون خانواده‌ای که به شدت عزت نفس در اونها رشد میکنه. شما توجه بفرمایید، خانواده‌ای که امیرالمومنین شیک میدن، فرزندانی در اونها پرورش پیدا میکنن که وقتی واقعه عاشورا پیش میاد، نه فقط حتی فرزندان معصوم، فرزندان غیر معصومی که در این خانواده هستن از پذیرش ظلم و ظلم و زیر بار حتی قضاهایی که به سمت اون از لشکر دشمن پرت میشه، اینها رو نمیپذیرن. یعنی این عزت نفس در اینجا نهادی نمیشه و همین هست، این سیر ادامه داره تا دا زمان ظهور هم ما میبینیم که عزت نفس در موضع مهدویت یه امر مهمه. یعنی اصلا یکی از موضوعات مهم حکومت مهدوی این هست مسلمین و مؤمنین عزت پیدا میکنن. خب این عزت باید درونی سازی شده باشه، یعنی باید در یک خانواده شکل گرفته باشه تا به اینجا برسه.
بسیار عالی. جناب استاد زنگنه، خدمت شما باشیم. حضرت عالی با عنوان مدیر عامل مؤسسه تبلیغ امام زمان، چه راهکارهایی رو برای تبلیغ بیشتر مهدویت نزد جوانان، حالا به خصوص که امروز روز جوان هم هست، روز میلاد حضرت علی اکبر، که این روز رو خدمت همه شما و جوانان مملکت تبریک عرض می‌کنیم، چه شیوه هایی رو برای تبلیغ مهدویت نزد جوانان و بهره‌گیری بیشتر جوانان از زندگی مهدویت پیشنهاد می‌کنید؟
خواهش می‌کنم. با اجازه آقایون، من فکر می‌کنم که تأمل در این بحث که حالا شکل‌های مختلف اسم گذاری شده،
بله،
جوان و مهدویت، سبک زندگی مهدویت، مروت و جوان مردی و مهدویت، چند تا نکته رو قبلش باید ما تمام بکنیم که بسیار ضروری هم هست. ما طلبه های یک بحثی رو داریم تو همون اوایل طلبگیمون، بحث الفاظ در اصول.
بله.
خلاصه این بحث این هستش که استفاده از هر لفظی باید یه مقدمات حکمتی داشته باشه. باید مثلا اگر ما یه لفظی رو به کار بردیم، این که آیا این همون معنی رو میخواد بده، ببینیم آیا تقیه نبوده باشه، نمیدونم اصول دیگه رعایت شده باشه درش،
در مقام بیان بوده
باشه. این که ما میگیم زندگی مهدوی، اول این کلمه زندگی مهدوی رو یه تأمل بکنیم، یعنی چی زندگی مهدوی؟
بله.
یعنی الان چیزی حدوده حالا 7 سالی هستش، 10 سالی هستش داره مطرح چه آقا زندگی مهدوی، زندگی مهدوی، زندگی این مسئول چی اصلا؟ ما کشفش کردیم یا یک دلیلی داره که از این لفظ استفاده میکنیم؟
بله.
رضا، تعریف زندگی مهدویت تو بحث‌های فرهنگی، اصلا تو مباحث مهدویت می‌خوایم وارد بشیم، باید مراعات بشه.
یه نکته دیگری هم هست جای زنگنه، و اون این که ما وقتی میگیم سبک زندگی فاطمی یا سبک زندگی حسینی
احسن.
یا سبک زندگی علوی، اینها به هر حال این بزرگواران زندگی کردن و تاریخ و سیره زندگیشون به ما رسیده و ما بر اساس اون سبک زندگی میگیم ما چنین سبک زندگی رو میخوایم الگو قرار بدیم.
بله.
ولی زندگی مهدوی که میگیم یا سبک زندگی مهدوی، کسی از نزدیک سبک زندگی امام زمان رو ندیده که بخواد اون رو بیان کنه، یا دیداری هم صورت گرفته، دیدارهای خیلی لحظه‌ای کوتاه، و یه کسی با امام زمان زندگی نکرده که بخواد نقل کنه و بعد ما بگیم این سبک زندگی رو باید الگو قرار بده. بنابراین معنای دیگری از این باید برداشت.
بله.
بعد این
میخوام عرض بکنم، اول از این ائمه معصومین با یک نگاه یک نفر، به تعبیر این کتابی که از مقام معظم رهبری چاپ شده،
انسان 250 ساله،
وقتی یک انسان شد، انسان 250 ساله دیگه علوی و فاطمی و اسم ائمه علیهم السلام به کار بردن، پس ظاهرا خیلی فرقی نداره با هم، لزومی هم نداره که امام زمان علیه السلام ظهور کنه با زندگیشو ببینیم. اونا رو ما ندیدیم تو پرده غیبت، برای ما حداقل.
بله.
ما خیلی از آثار ائمه رو به دستمون نرسیده اصلا. اما اون چیزی که مقصود هست، حالا تعبیری رو که من دارم از زندگی مهدوی این هستش که زندگی مهدوی همان زندگی دینی برگرفته از قرآن و سیره اهل بیت، به تعبیر امام فقه ظواهری.
بله.
ولی با توجه به ویژگی های خاص این امام، چون ما یه سری معارف داریم، یه سری تکالیف داریم که در زمان امام زمان علیه السلام منحصر به همین الانه. ما الان این بحث غیبت رو، بحث اجتهاد و تقلید رو، این بحث رو که زمان ائمه داشته به این نحو نداشتیم اصلا.
بله.
پس این یه حرف جدیده، چون هر کدوم امام از ائمه ما تو زمان خودشون گاهی وقتا یه دستورالعمل‌هایی رو اختصاصی دادن که مال دوره‌های قبل نبوده، مال دوره بعدم نیست. مثلا قیام امام حسین علیه السلام، قبل از امام حسین علیه السلام اصلا جای بحث نبوده، کسی نباید قیام بکنه. بعد از امام حسین علیه السلام هم تکلیف عوض میشه، میشه تقیه. این که مهم، زندگی مهدوی یعنی معارف و تکالیف مربوط به امام زمان علیه السلام.
بله.
برجسته بشه.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جای زنگنه. نکته خوبی رو اشاره فرمودید، این که اهل بیت همه نور واحد هستن و کلام اونها و رفتار اونها، فعل اونها همه یکی هست، و وقتی ما سبک زندگی اهل بیت دیگر رو داریم، قاعدتاً با استفاده از سبک زندگی اونها میتونیم حدس بزنیم که زندگی امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هم همینطور هست. ما در زیت جامعه خطاب به اهل بیت اسمت طهارت عرضه میداریم که کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا و فعلکم الخیر و صدق و الی آخر، که به هر حال اینجا کلام و فعل و رفتار و همه چیز اهل بیت رو یکی میدونیم، و قطعاً سبک زندگی مهدوی به این معنا هم میتونه باشه. ولی ما در خدمت شما باشیم آقای گودرزی، و معنای دیگری رو از این سبک زندگی مهدوی برداشت کنیم. و اون که ما میتونیم وقتی که سبک زندگی مهدوی رو نام میبریم، برداشتمون سبک زندگی منتظرانه برای اون جامعه آرمانی مهدوی باشه. یعنی ما چه سبک زندگی داشته باشیم که به اون آرمان شهر ما رو نزدیک کنه و در واقع اون فضایی که امامان بعد از ظهورشون فراهم میکنن که اون سبک زندگی واقعی مهدوی چه بسا بتواند باشد که ازش نام ببرد.
بله، من اجازه میخوام قبل از اینکه به نکته ارزشمند جناب عالی بپردازم چند تا نکته در مورد بحث جوان، چون امروزم بالاخره روز جوان بود و سنخیت بسیار زیادی هم داره، من چند تا از ویژگی های جوانان و ارتباطش رو با بحث سبک زندگی مهدوی خدمتتون عرض کنم. جوان خب ویژگی های خیلی زیادی داره، یکی از این ویژگی ها آرمان خواهی و ایدئال خواهی جوان هست دیگه. یعنی گاهی سن که بالاتر میره یه حدی آدم روحیه محافظه کاری، روحیه یه حدی کنار اومدن با خیلی از واقعیت و اطراف خودش و علاله اینها رو پیدا میکنه. ولی جوان آرمان خواهه و در این زمینه حاضر خیلی از هزینه هایی رو بپردازه که ممکنه سنین دیگه خیلی اهلش نباشن. همچنین میخوام وام بگیرم این جمله که از حضرت امام رحمت الله علیه نقل شده که جوان ملکوت آسمان نزدیکتره. یعنی این نکته خیلی نکته قابل تأملیه که دیدگاه دینی ما حالا برخلاف تصور گاهی وقتا حالا بعضی از افراد انسانهای سالمند رو که بعضی از پیرمردایی که حالا گاهی وقتا اهل بعضی از عبادات و امثال اینها هستن، بیشتر آدمهای مؤمن و متعبدی و شاید به آسمان نزدیکتری میبینن. بله. ولی فرهنگ دینی ما این هست که اتفاقا جوان فطرت بسیار پاکتری داره و در این قضیه میتونه بسیار جلوتر باشه و استظهار دارید غالب یاران پیامبر جوان بودن و یاران تاثیرگذار اون حضرت رو شما میدید. اصلا اون تحولی که پیامبر ایجاد کردن، غالب افرادی که پروانوار دور اون حضرت جمع شدن جوانان بودن. جوانه که بالاخره تعلقات آنچنانی نداره، یه حدی به این تعبیر من عرض کنم بعضی تعصبات، بعضی از تعلقات، بعضی از تعصباتی که گاهی وقتا معقول نیست و میتونیم بگیم حتی تعصبات کوری هست، میبینید از جوانها خیلی دور هست.
من.
و حالا بعضی از ویژگی هایی که جوانهای عصر خود ما دارن، یعنی مثال بزنم خدمتون، اینکه خیلی به دنبال استدلال و قانع شدن اقناع هستن و ویژگی های این چنینی، به نظر میرسه این ویژگی ها و ویژگی های مشابه خیلی اونها رو به که زندگی دینی ما نزدیک میکنه. به خصوص که سرور عزیزم فرمودن که ما خیلی تفاوتی هم بین ائمه علیهم السلام قائل نیستیم، همه اونها رو کلهم نور واحد دیگه، همه رو یک سبک، یک روال برای زندگی میبینیم. اما به صورت خاص در مورد امام زمان علیه السلام و اینکه ما بالاخره در دوران غیبت اون حضرت هستیم و منتظر اون حضرت باید باشیم، یعنی تکلیفی که اهل بیت علیه السلام برای ما شمردن، یکی از مهمترین هاش این نکته هست. لعیتاً اقتضاعات خودش رو داره و فرهنگ انتظار رو میطلبه. خب خیلی روشنه که در انتظار حضرت رکود، کسالت، یک جانشینی خیلی معنای پیدا نمیکنه. اگر من منتظر اومدن یه فرد باشم، خب طبیعتا دیگه نمیتونم همون حال عادی روزمره رو روتین رو داشته باشم، حتما یه حرکتی، یه برنامه ریزی، یه حد گفتم فکر مشغوله، یه بالاخره تا میتونه در اون زمینه سعی میکنه حرکت و فعالیت کنه تا اون ایده و آرمانش تحقق پیدا کنه.
این با اون شور و نشاط جوانی بیشتر سازگار.
بله بله. و به خصوص با آرمان خواهی جوان. عرض کردم گاهی وقتا ممکنه حالا سنین باطل یه حدی اون آرمان خواهی رو نداشته باشن، ولی اگر اون روحیه آرمان خواهی بیاد با آرمان بلندی که به اندازه بشریت، به گستردگی بشریت طول داره و اون بالاخره مصلح کل و انسان کاملی که فقط دین ما اشارتش رو نداده و مذهب ما هم نگفته،
بله، در همه ادیان هست،
ادیان و انسانیت منتظر اون هست، اگر این دوتا گره بخوره با هم دیگه قطعا یک معجون و یک اکسیر بسیار نابی را ایجاد خواهد کرد.
انشاءالله. سپاسگزارم از شما آقای گودرزی. اجازه فرمایید که گزارشگر محترم برنامه که گزارشی رو فراهم کردن برامون بشنویم گزارششون رو، همکار گرامی جناب آقای ابوالفضل وطن‌دوست از مرکز خراسان.
به نام خداوند یکتا سلام عرض میکنم خدمت همکاران عزیزم و شنوندگان خوب برنامه و همچنین تبریک عرض میکنم روزهای زیبای ماه شعبان رو به همه هموطنان خوب و مهربانم. در خدمت عزیز بزرگوار هستیم در بخش گزارشی برنامه. سلام عرض میکنم خدمت شما و تبریک میگم این عیاد و به شما و خانواده محترمتون.
سلام، وقتتون بخیر.
موضوع برنامه امروز ما سبک زندگی مهدوی و جوانان و مهدویته و سوال بنده از شما اینه که به نظر شما عزیز بزرگوار سبک زندگی مهدوی و زندگی در انتظار به ویژه برای جوانان ما به چه صورت میتونه باشه؟
والا در مورد است که زندگی مهدوی حرف زیاده، به ویژه توی دوره‌ای که دوره جهانیدنه از نظر غربی ها و سبک زندگی مثلا غربی خیلی ترویج میشه، حالا به شیوه‌های معنویت گرایی سکولار و امثاله. اما در مورد سبک زندگی مهدوی یک نکته بسیار اساسیه برای جوانان و اون اینه که مهدویت به معنای انتظاره، نه انتظاری که یک جا نشسته باشیم.
بله.
انتظاری که در حرکت باید باشه و متاسفانه حالا یک عده تکراتی هم بوده توی مملکت ما جای دیگه در قیو بر این که مثلا فقط مهدویت رو در انتظار خودشون و در این که بشینن و برای کنن میدونن. اما در جمهوری اسلامی به ویژه و اینی که ما بالاخره اماممون حضرت امام که جمهوری اسلامی رو راه اندازی کردن، ایشون در یکی از ابیات شعرشون میگن انتظار فرج از نیمه خرداد کشم. نیمه خرداد دقیقا وقتیه که امام برای مهدویت حرکت کردن و کاری کردن و حالا انتظار میکشن از این کاری که کردن، از وقتی که حرکت کردن به عنوان منتظر. ولی متاسفانه حالا توی حوزه ادبیات و امثاله هم این زیاد توجه بهش نشده و انتظار مهدوی به معنای حرکتی که باید کرد و رفتار جمعی که باید صورت بگیره در امت واحده مسلمین برای ظهور حضرت بهش توجه خاصی نشده در این حوزه.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید در بخش گزارشی همکاران عزیزم. شنوندگان خوب برنامه، امیدوارم این گزارش مورد پسند شما هم واقع شده باشه. تا گزارش های بعدی شما رو خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. آقا سپاسگزارم.
قربان شما، خسته نباشید. متشکرم.
سپاسگزارم از همکار گرامی گزارشگر محترم جناب آقای ابوالفضل وطن دوست از مرکز خراسان. عزیزان شنونده، همچنان شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی هستید از رادیو گفتگو. یک بار دیگر ایام و اعیاد شعبانیه رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. خب آقای زنگنه خدمت شما باشیم همچنان و این سوال رو که در قسمت قبلی هم رسیدیم که سبک زندگی مهدوی چیست، با شاخصه های سبک زندگی مهدوی ادامه بدیم. چه شاخصه هایی برای سبک زندگی مهدوی میشد معرفی کرد که جوانان ما خیلی شفافتر و راحتتر بتونن به صورت قابل الوصول در واقع به اینها برسن و اون رو الگوی زندگی خودشون قرار بدن؟
خواهش میکنم. من همون بحث رو ادامه میدم که نهایتاً به نتیجه برسیم. نگاه ما به فرهنگ مهدویت پس شد نگاه شیعی برگرفته از قرآن و حدیث اهل بیت علیهم السلام، ولی با عنایت و توجه ویژه به معارف و تکالیف خود امام علیه السلام.
بله.
که مثال هاشم